بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت اول سخنرانی استاد گرامی آقای دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان دین و چالش‌های عصر جدید به تاریخ جمعه 27 جولای 2001 میلادی برابر 5 مرداد ماه 1380 خورشیدی در دانشگاه وست‌مینستر از طرف انجمن اسلامی دانشجویان و محققان در لندن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه هموطنان خانم‌ها و آقایان سلام عرض می‌کنم. خوشحالم از یافتن فرصتی مجدد برای حضور در این محضر مبارک و سخنرانی با دوستان قدیم و گرامی. بحث اصلی رو آغاز میکنم چون که در اطلاعیه ها به سمع و نظرتون رسیده است، قرار است به توفیق خداوند طبق سر اصلی مقدار یکی از اهم موضوعاتی که ذهن دینداران رو در دنیای مدرن معاصر مشغول میکنه سخن برود. من به نهد پراکنده و در زمین نوشته های متفرق خودم در این با سخن ها گفتم، اما اکنون می کوشم تا آنها رو مجددا از نگاهی رو مطرح کنم و پاره ای از متفرقات رو مجتمع کنم و در کنار یکدیگر بنشانم و شاید نتیجه گیری های تازه ای هم صورت بدهد. مسئله رابطه دین و جهان مدرن فقط مسئله دینداران نیست، البته برای دینداران اهمیت علتی و دلیلی دارد، هم به لحاظ معرفتی و هم به لحاظ معیشتی برای همه دینداران مهم است. گشودن این گره و شناختن عمق این مسئله و بلکه یافتن جواب آن برای دینداران فریضه است. اما قصه عالم دین و دینداران منحصر نمی‌شود. جهان جدید، جهان سکولار جدید که انتظار می‌رفت فاقد دین باشد و دینداری در آن رنگ کامل باخته باشد، برخلاف پیشبینی و تصور کثیری از جامعه شناسان چنین نیست و چنین نشده است. امروز بازگشت امواج دینداری در صورتهای منحرف، در صورتهای افراطی و در صورتهای حقیقی هم متکلمان و هم جامعه شناسان رو به طور یکسان به خود مشغول داشته است. شما اگر به دهه‌های 20 و 30 این قرن یعنی قرن 20 مراجعه کنید، آثار جامعه شناسان رو که خصوصا در باب حرکت و فرآیند سکولاریزم می‌نوشتن مطالعه کنید، یک پیشبینی مشخص و نسبتاً قطعی رو در نوشته های اونها می‌بینید و آن این است که حرکت تاریخ رو به سکولاریزم است. جهان و تاریخ بشر می‌رود که جامعه دین رو از تن و پیکر اجتماع و فرد به در آورد و دنیای آینده دنیایی خواهد بود فارغ از اندیشه دینی، دنیای سکولار، دنیای عقلانی که فقط به دست مردم و بر اساس اندیشه های آدمیان زمینی اداره خواهد شد و در محضی و نشانی از اندیشه های آسمانی و ماورایی و دینی نخواهد بود. به پسندی یا نپسندی این اتفاق نیفتاد. همان کسانی که در این زمینه سخن میگفتند امروز رأی خود را عوض کردهاند، تغییراتی به عمل آوردهاند، دیگر نمیتوانند چشم خودشان را هم به چون فاندامنتالیسم دینی نمی که خود به ما رو داده هم بگذرن. فاندامنتالیسم با فاندامنتالیسم دینی فقط بنابرای ادعا در ایران نیست، در افغانستان هم هست، در اسرائیل هم هست، در آمریکا هم هست، در کثیری از کشورهای جهان چنین پدیده پدید آمده است و ظهور کرده است. ممکن است که ما اون رو محکوم کنیم، ممکن است که ما اون رو مضمون بشماریم، اما مضمون چیزی است و معدوم چیز دیگری. این پدیده معدوم نیست، ناموجود نیست، اون رو میتوان عدم پنگاشت، اون رو میتوان نادیده گرفت، ولو اون رو بد بشماریم. حرکت ها و جریان های دینی و شبه دینی که در کشورهای غربی و جوانه نسبتاً مرفه‌تر روی روش سریع و ترقی هستند، اونها همچنان حکایت از این کنند که اندیشه دینی و ضد سکولار نه تنها نمرده است بلکه در رشد و فزونی است. اطرافستان تطابقی که اندیشه دینی خود را با جهان مدرن داده است و رشد و رونقی که در نهادهای دینی و غیر حکومتی در جوامع بزرگ جهان دیده می شود. بحث ها و تحلیل ها و نوشته ها و جرنال های بسیاری که در سطح آکادمی های معتبر جهان در زمینه تحلیل دین و حقایق و فرایند های دینی به ظهور می رسند و اون مسائل رو به بحث می گذارن، همه این ها حکایت از این می کنند و جامعه شناسان و خصوصا به این طرف کشان دارد که پدیده سکولاریزم و سکولاریزاسیون را از نو در مطالعه بگیرند و اون رعد پیشبینی که پیش از اون می کردن و صادر می کردن که نبض تاریخ را سکولاریزم به دست دارد بر اون رعد تجدید نظر کنند و اون رو به تحقیق و تنقیح مجدد بسپارند. من خودم در مطالعه ای که ظرف چند سال اخیر در زمینه سکولاریسم داشتم به کثیری از جامعه شناسان برخورد کردم، جامعه شناسان معتبری که رأی خود رو مورد بازبینی قرار دادن، پیشبینی پیشین خود رو پس گرفتن و در زمینه سکولاریسم یا بیدین شدن یا لادین شدن جوامع آرا تازهی عرضه می کنند. اونم نه از سر موافقت و نه هم نه با نگاه مثبت، بلکه با یک نگاه بی‌طرفانه علمی صرفا بر اساس پدیده هایی که در جوامع جدید رخ می‌دهند و یک عالم باید برای اینها علت یابی بکند و بشناسد و بشناساند که این پدیده ها چرا رخ می‌دهند، ریشه های اونها کدامند و اگر چنینم داوری های علمی رو چگونه باید تعبیر و تنبیه کرد. لذا قصه نقش دین در جهان مدرن معاصر، رابطه او با مدرنیته، سرنوشت دین در آینده، سرنوشت آدمیان در پرتو احیاء اندیشه و حرکت های دینی در جهان معاصر هم از نیکون یا بد از مسائلی است که به راحتی از کنار آن نمیتوان گذشت. این دارم در اینجا مسئولیت مضاعف دارم، حساسیت مضاعف هم دارم، هم به دلیل اینکه واجد و حامل دین از ادیان هستم و هم به دلیل اینکه سرنوشت دین هرچه باشد بیشتر به دست این حاملان و حامیان رقم خواهد خورد و به همین سبب برای معرفی او، برای تبلیغ او مسئولیت بیشتر و بزرگتر و حساستر دارد. چنین است که بحث از رابطه دین و مدرنیته امروز یک بحث بسیار زنده در عالم سوسیولوژی و در تئولوژی است. هم متکلمان و هم جامعه شناسان به او علاقه نشان می‌دهند و در اطراف او بسیار می‌نویسند. من دیدم این سخنرانی اونها رو عمدن دین و چالش‌های جهان جدید انتخاب کردن و اسلام رو به اختصاص در میان نداردن، برای اینکه داستان مسلمانان فقط نیست، داستان دینداران است، خواه مسلمان باشند و خواه متقد به دینی از ادیان دیگر. مهم این است که جهان جدید یا مدرنیته با خرق الدین خود از راه رسیده است و برای سالها و دهها کثیری از عالمان رو به گمان افکنده است که سرنوشت تاریخ رو به زوال اندیشه معنوی و کمرنگ شدن فکر دینی و انگیزه های دینی می‌برد و اکنون چنین اتفاقی نه تنها نیفتاده بلکه در راه عکس شدن است. بنابراین همه کسانی که التزامی و اعتقادی به دیانتی از ادیان می‌ورزند ناگزیر در این محاسبه و در این عامله شریکند و نسبت به آن باید بیاندیشند و حساسیت بورزند. در همین هنگام اعلام شده سه مقوله بسیار فربه وجود دارد که امیدوارم ظرف فرصت کوتاهی که ما داریم من در تبیین آنها کامیاب شوم. مقوله فربه نخست عبارت است از خود دین، تعریف او، تبیین او و تحلیل او به نحوی که بتوانیم درباره او داوری روشنی بکنیم. مقوله دوم مدرنیته است و مقوله سوم البته نسبت میان دین و مدرنیته یا چالش‌ها، چلنج‌ها، کلنجارهایی که مدرنیته با دین می‌کند. کلمه چالش کلمه ترکی است، کلمه فارسی نیست و اون رو در فارسی در ترجمه چلنج گذاشتند و چلنج هم همان است که ما در فارسی کلنجار میگوییم. بنابراین میتوانید بگویید که کلنجارهایی که مدرنیته با دین میکند یا چالش ها یعنی خوردگیری ها، مخالفت ها، مقاومت ها و درگیری هایی که با دین پیدا می کند. معنای امیدان این است. در این جلسه من تا حدودی نسبت به مفهوم و ماهیت دین سخن خواهم گفت و دست کم رأی نظر خودم رو در این بار روشن خواهم کرد. این باری از جایی شروع می شود که آدمی به نوعی ماوراء این عالم معتقد بشود. برای کسانی که در دامن طبیعت یا در دام طبیعت باقی میمانند و برای این طبیعت ورای قائل نیستند، اندیشه دینی و روحیه دینی پیدا نمی شود. همیشه فراتر رفتن از طبیعت، فراتر رفتن از عالم ماده، گریختن از حصار طبیعت است که اندیشه دینی رو در قدم اول متولد می کند و این سراغ طبیعت با همه بزرگی او برای کسانی که فکر و بینش دینی پیدا می کنند بسی تنگ جلوه خواهد کرد. اینکه نخستین کسی که به ورای این عالم التفاتی پیدا کرده است چه بوده است؟ التفات او به ورای این عالم از چه مجرا و مسیری حاصل شده است؟ ما شاید اطلاعی نداریم و هیچگاه هم نتوانیم اطلاعی پیدا کنیم. حتی از این راحت تر میتوان گفت شاید همیشه از اون طرف به این طرف التفاتی شده است، نه اینکه کسی از این سو به جستجوی اون سو برآمده باشد، بلکه اگر اون سویی هست و ورایی هست و بی نهایتی هست، او آمده است و در جستجوی آدمی خود رو به آدمی نشان داده است. به هر حال هرچه بوده در مقطعی، در جایی برای کسی یا کسانی بوی از ماورایی رسیده است و استشمام شده است. این ماورا که در مرتبه اول به صورتی که راز برای کسی یا کسانی تجلی کرده است، پس از آن موضوع نظریه پردازی ها
قرار گرفته است. در درجه اول اون چه که در آمده است یک بویی بیش نبوده است. بعد از اون که این فضای معنوی در میان آدمیان رسوخ بیشتر پیدا کرد، در آمدن اون نشانها البته شکلهای بیشتری پیدا کرد. دعای مستجابی، وعده راستی، بشارت حقی، رؤیای صالحی و امثال اینها، همه اینها نشان میداد و میدهد که از جایی پیامی، خبری، اشارتی میرسد. اما چنان که گفتم این اشارتهای نخستینی توسط چه کس یا کسانی ابتدا درک شده و گرفته شده است برای ما معلوم نیست، اما همین که در آمده پخش شده و با دیگران در میان نهاده شده و این آتش در خرمن آدمیت در گرفته است. حکیمان کسانی بودند که جرأت مواجهه با ماوراء و بی‌نهایت را داشتند. عارفان کسانی بودند که برخوردار از بهجت مواجهه با ماوراء و بی‌نهایت بودند. اینها دو طایفه‌اند. طایفه‌ای که با بی‌نهایت مواجهه عقلانی می‌کند او حکیم است، طایفه‌ای که با بی‌نهایت مواجهه مبتهجانه می‌کند برخوردار از وحشت می شود، سرشار از ابتهاج می شود، اون عارف است. اما در کار هر دوی اینها یک ماوراء بی نهایتی وجود دارد، به صورت یک راز، یک راز توصیف ناشدنی که وقتی که در می آید آدمی رو چنان فرا می گیرد که از آدمی چیزی باقی نمی ماند. همه اون کسانی که این مواجهه برای اونها رخ داده است، از دور یا نزدیک، مبهمن یا به نحو روشن، همه اونها حکایت کردند که در مقابل اون راز ماورایی مبهم هم احساس دوستی میکردن، هم احساس خشوع میکردن، هم خودشون رو فوق العاده کوچک میافتن در مقابل اون و هم در اون نهایت زیبایی، نهایت جمال و وصف دوست داشتنی میدیدن، به طوری که میخواستن تماما خود رو به او بسپارن. از مواجهه با این راز ماورایی دو ادب، دو نور، دو هنجار متولد شد که این رو شما در تمام ادیان میبینید. یکی ادب عشق و دیگری ادب اطاعت، ادب عبودیت. یعنی در مواجهه با اون راز توصیف ناپذیر هم اون رو دوست داشتنی میافتند و هم میخواستند که در مقابل او به پرستش و به نیایش و به خضوع بیفتند. دو ادب که در تمام ادیان وجود دارد، دو آداب دینی، یکی ادب عشق و یکی ادب عبودیت، از همین ابتدا پیدا شد. دینداران گاهی به این سو میقلتیدند، گاهی به اون سو میقلتیدند، اما در وجود این دو ادب مهم و جوهری جای تردید نیست. یک کسی که خود را واجد روحیه دینی میداند نمیتواند برخوردار از عاشقی نباشد و نمیتواند برخوردار از عبودیت نباشد. این هر دو با هم و در کنار هم برای شخص عابد یا شخص مؤمن یا شخص متبین حاصل می شود. اما اون رازی که چنین احوال رو به آدمیان، به ناظران و به مکاشفان القا کرد، برای همیشه به صورت یک راز باقی مانده است. گرچه که در باره اون سخن بسیار گفتند و نوشتند، اما هیچ وقت پرده به طور کافی از چهره او بر کنار نشده است و هیچگاه هیچ کس مدعی نشده است که به تمام قامت با او مواجه شده است و او را با تمام قامت در آغوش کشیده است. این راز برای همیشه یک راز باقی مانده است. ما نام او را حتی کس هم نمیتوانیم بگذاریم، حتی چیز هم نمیتوانیم بگذاریم. نمیتوانیم بگیم کسی تجلی کرد، نمیتونیم بگیم چیزی تجلی کرد. اونقدر دور است، اونقدر ماورایی است، اونقدر رازآلود است که هیچ یکی از این کلمات و الفاظی که ما در عالم انسانی داریم برای توصیف او شایسته و بایسته نیست. و لذا در اینجا همیشه همه کسانی که در این احوال دینی و معنوی میزیستن از قصور زبان شکایت کردن، از قصور زبان شکایت کردن و همیشه گفتن که این ظرف چندان تنگ است، چندان کم ظرفیت است که اون تجربه عظیم و فربه رو در اون نمیتوان ریخت. از همینجا زبان همه ادیان سمبولیک شده است. سیمبولیزم دینی از عناصر جدایی ناپذیر از ادیان است. برای اینکه همین که شما میخواهید یک امر توصیف ناپذیر رو توصیف کنید، یک امر نادیدنی رو دیدنی کنید، شما ناچاری از مقوله‌های، از قالب‌های، از ظرف‌های استفاده کنید که اون مقوله‌ها و ظرف‌ها برای اون مقام و اون موقعیت ساخته نشدند. بلذا اون بحر رو در کوزه خواهید ریخت. و آنگاه این با بینندگان و شنلندگان است که وقتی کوزه می شنوند از اون بحر بفهمند، وقتی کوزه می بینند بحر ببینند. اما این گونه بینندگان و شنلندگان کمند که سیمبولیزم کوزه رو چنان که باید دریابند. همه اون چی که تحت عنوان اوصاف و صفات برای خداوند بیان شده است، همه اونها ظرف‌های تنگی است که از روی ناچاری و لاعلاجی راز وجود خداوند را از طریق اونها بیان کردن. اونها هیچ کدام وافی مقصود نیستند. من هر وقت که به این بحث متکلمان برخورد میکنم که با خود میگفتم یا از خود میپرسیدم که آیا به خداوند چیز میتوان گفت یا نه، کلمه شیر بر او اطلاق میشود یا نه، به یاد همین بحث میزن. این سخن گرچه که یک سخن کلامی است، این سؤال گرچه یک سؤال متکلمانه است و به ظاهر موجب نزاع و جدل میشود، اما از یک ریشه متعالی آب میخورد و اون ریشه متعالی این است که احساس رازی در میان است که حتی کلمه چیز هم برای او شایسته نیست. ما نمیتوانیم بگوییم چیزی برای این عالم است، کسی برای این عالم است، اما اینقدر هست که بانگ جرسی میآید. همون سخن که مجنون در باره لیلا گفت که و این یا که رسم العامریت اینمی اخاف و علیها من حمل متکلمی، نام لیلا رو هم نبر که من میترسم از این نام بردن به او لطمه بخورد، این نام بردن به او آسیب برساند. برای این که هر نامی روی اون راز شما بگذارید، حتی اگر از عامترین کلمه ها مثل چیز و کس استفاده کنید، باز هم در حق او جفا کرده اید، باز هم وفا نکرده اید و باز هم او رو به قیدی مقید کرده اید که مقید به اون قید نیست. این حقیقت اون تجلی ماورایی است که برای همه عارفان مطرح بوده است. شما گمان ندارم در هیچ یک از کتب و نوشته های مؤمنان فهیم و عمیق این نکته را نیابید که در مقابل اون راز، در مقابل اون ماورای وصف ناکردنی و نیندیشیدنی و نگفتنی حاضر بودند که همه چیز بگویند، همه هنر خود را نثار بکنند، اما در نهایت باز هم از قصور وصف خود، از قصور بیان خود شرمنده بودند و به این قصور معترف بودند. هزار جامعه معنا که من بپردازم به قیمتی که تو داری قصیر می آید، که برگذشت که بوی عبیر می آید. بگذارید که قصر سعدی رو بکنم که بوی عبیر هم یاد، که برگذشت که بوی عبیر می آید، که می رود که چنین به پذیر می آید. نشان یوسف بن کشته می دهد یعقوب، مگر ز مصر به کنعان بشیر می آید. خیال کعبه چنان دواندن به نشاط که خارهاد مدیران حریر می آید. نه آن چنان به تو مشغولن ای بهشتی رونی که یاد خویشتنم در زمیر می آید. هزار جامعه معنا که من بپردازم به قامتی که تو داری قصیر می آید. غمین نباشم اگر دیر آمدی که ما سعادتی چو تو البته دیر می آید. این سعادتی که دیر میرسد و این جامعه بلند، این قامت بلندی که هر جامعه بدوزید برای اون کوتاه هست، این همون رازیست که همیشه جاذبه داشته است و دلها به معنویت گرایان رو به سوی خود میکشیده است، بدون این که هیچگاه تماما خود رو نشان بدهد یا سراپا خود رو آشکار بکند. این که شاعران ما، عارفان ما، خداگرایان ما، معنویت دوستان ما همیشه کلمه بو رو به کار می بردن، این همه انسی که این بزرگان با کلمه بو داشتن به خاطر این بود که از آنجا بود که بویی بیشتر به مشاعر ما نمی رسد، چیزی بیش از این نیست، ولی همین عطر، همین عطر جماعتی رو در این عالم مسخ کرده است، همین عطری که سرچشمه اون هم معلوم نیست، سبات و نکهت اون زلط مشتون داری به یادگار بمانی که بوی بو داری، دلم که گوهر اسرار حسن عشق دروست، توان به دست تو دادن گرش نکو داری، سرم ز جرعه تو مست گشت نوشت باد، خود از کدام خم است این که در سبو داری، به سرکشی که خود سر به سر بلند مناز، که چون به اون رسی از شرم سر فرو داری. همون عدد خضور، عدد خضوریت و اون عدد قصور در مقام بیان، عدد شنیدن یک رائحی اطراقی از یک ماورا ارازالود که آدمی رو به خضور و عاشقی به عبودیت و به طاعت و به نیایش میخواند، این مهمترین عنصر است که شما در عالم دینداری میابید. به شما یادآوری میکنم گرچه که من سخنم رو بر مبانی تعلیمات اسلامی فعلا مبتنی نمی کنم، اما یادآوری این نکته لازم است که تعبیری که ما در قرآن داریم که همه عالم رو آیه خداوند می داند، این تعبیر از حق اندیشه دینی برمیخیزد. این جهان و هرچه که در او هست یک وجود اشارتی دارد، آیه یعنی اشارت کردن به جایی، نشان دادن چیزی، همه اونچه که در این عالم است، در تاریخ است، در بشر است، در حال است، در گذشته است، در سراسر کیهان است، همه اینها نشانی از چیزی هستند، اشارتی به جایی هستند. گرچه که ما اون چیز، اون جا، اون کس رو چنان که گفتم هیچ وقت تماما نمیتوانی درک کنی و تماما نمیتوانی بگیری، این گوهر دینداریست. و اگر جامعه فردی از این احساس ماورا بی بهره و تهی باشد، البته باید گفت که در اونجا نشانی از دینداری وجود ندارد. از ابتدایی که برای جوامع و برای آدمیان مفهوم دین مطرح شد از اینجا بود. گفتیم که به دنبال دریافت و مواجهه با اون راز متعالی دو ادب پیدا می شود، ادب عاشقی و ادب عبودیت. این ادب عاشقی و ادب عبودیت اخلاقی رو هم تعریف میکند، یعنی به دنبال یک کامل عاشقانه و عابدانه یک دسته نرمها و هنجارهای رفتاری فردی و جمعی هم تکرار میشود، تعریف میشود. این اخلاق که اخلاق دینی نامیده میشود، سرچشمه او، منشأ او و سرآغاز او همان مواجهه با امر رازآلود است. شخصی که اهل عبودیت است طبعا خلقیاتی دارد که با شخصی که اهل عبودیت نیست خلقیات او فرق دارد، رفتار او، نحوه زندگی و معیشت او چنان است و چنان تعریف می شود که اون عدد عاشقی و عدد عبودیت رو در خود حفظ کند و تأمین کند. بسیار بسیار فرق دارد که شما به چیزی و جایی تعلق داشته باشید یا تعلق نداشته باشید. در اثر تعلق به اون در تمام زندگیتون اون امر رو منظور خواهید کرد، در میان خواهید آورد و رفتارتون رو چنان سامان میدهید که همیشه اون امر در میان باشد، وجود اون منظور بشود و اگر خواسته هم دارد خواسته به اون برآورده بشود. این از اینجاست که اخلاق دینی و حتی اعمال و احکام دینی متولد میشود. پیامبران که در رأس سلسله دینداران قرار داشتند در حقیقت با چنین وضعیتی و سامانی در میان اجتماع ظهور کردند. ابتدا دریافتی داشتند و آنگاه پس از اون دریافت نخستین از ساختمان این عالم، ساختمان رازآلود این عالم، وجود اشارتی و آیه‌ای موجودات این عالم به دور او اخلاقی رو تنیدند، ارزش‌هایی رو فراهم آوردند و معرفی کردند. برای اینکه آدمیان در اثر این مراعات این هنجارها و این ارزش‌ها همیشه براشون اون مواجهه ممکن باشد و هیچگاه اون رابطه رو از دست ندهند. تمام سخن در اینجا بود که رابطه ای هست و این رابطه باید محفوظ بماند، نباید از دست برود. چه کنیم، چگونه زندگی کنیم، چه روابط جمعی و فردی داشته باشیم تا به حفظ و تأمین این رابطه کمک کنند. اخلاقی که در این تعریف می شود با این محوریت است، با این مرکزیت است. به دنبال او البته رفتارهایی است که تحت عنوان حقوق یا فقه در می آید و در ادیان مختلف متفاوتن، اما ریشه مرکزی اندیشه دینی همان بود که گفتم. چنین دینی که از چنان مواجههی سرچشمه میگیرد نمیتواند نسبت به اونچه که در میان مردم میگذرد بی‌اعتنا باشد. به دو معنا نمیتواند بی‌اعتنا باشد. معنای اول این است که وقتی که یک امر توصیف ناکردنی میخواهد توصیف بشود باید از همین مقولات بشری در توصیف او استفاده بشود. به همین سبب همه ادیان به این جهت خاص پابند زمان و مکان خود هستند. کاری که میکنن صورت دادن به بی صورت است. اون امر بی صورت وقتی که صورت میپذیرد، صورتها از همان مقولات موجود زمانه و عصر انتخاب و اختیار میشوند، از جای دیگری نمی آیند. چیزی که راز است بی شکل است، وقتی که شکل پیدا می کند، دریا وقتی که در کوزه ریخته می شود، این کوزه ها همون کوزه های ساخته زمانه هست. لذا هر صاحب مکتبی، صاحب مدرسه فکری دینی وقتی که می خواهد تجربه خود، دریافت خود، مکاشفه خود رو با مردم زمان خود و با مردم زمانهای بعد در میان بگذارد، لاکرم از همون ابزارهای استفاده می کند که بالفعل در اختیار او و در دست بسه بوست. چاره غیر از این ندارد. هم زبان زمانه رو انتخاب می کند، هم عادات زمانه رو، هم فرهنگ زمانه رو و اون امر یونیورسال و کلی رو جزئی و خرد می کند. اون امر بی صورت رو صورت می بخشد، اون امر بی تعیین رو تعیین می بخشد و غیر از این چاره ای ندارد. لذا از یک چشم همه ادیان گرچه که در منشأ بی زمانن، بی مکانن، لا تعیینن، بی صورتن و بی ظرفن، اما در ظرف و تعیین زمانه و فرهنگ و عصر خود در می آیند و ناگزیر شکل اونها رو می گیرند. یا سخنی رو نمیتوان گفت یا اگر بناست بگوییم اون رو باید به زبان بگوییم که دیگران میفهمند و این زبان مشترک است. زبان خصوصی نداره. هیچ پیغمبری نمیتواند یک زبان خصوصی به تنهایی اختراع کند و و با اون زبان با مردم سخن بگوید. از زبان استفاده می کند که ملک عام است، ملک مشاع است، در اختیار همگان است و غیر از این هم چاره ای ندارد. این اعتنا و التفات نخستین که ادیان نسبت به دارایی ها و با مایملک مردم می ورزند، از آنها استفاده می کنند و پیام خود را در دل آنها می نشانند. این برای شنوندگان و مخاطبان است که این سیمبولیزم را دریابند و بدانند که در یکایک گفتارهای این بزرگان بی صورتی در صورت ریخته شده است، بی ظرفی در دل ظرف آمده است و چاره به صورت برداری و ظرف شکنی نیست. و وقتی که این صورت شکنی صورت میگیرد، آنگاه است که آدمی به پیام واقعی و عمیق این مکاشفان و این بزرگان دسترسی بیشتر پیدا میکند. این التفات اول. اما التفات دوم که مهمتر است و با زندگی آدمیان، با زندگی آدمیان ظاهردین سر و کار بیشتری دارد، این است که برای هر امر جدی و مهمی، برای پرداختن به هر امر جدی و مهم از امور دنیوی چه برسد به امور ماورایی، یک حداقل فراغت خاطر، امنیت و آرامش لازم است. یعنی همه کسانی که به معنویت می اندیشند باید به مادیت هم بیاندیشند. کسانی که پریشان خاطر امور مادی هستند هیچ وقت نمی توانند دل به امور معنوی ببندند. حتی این مواجهه برای آنها حاصل نخواهد شد، اون توجه و التفات برای آنها پیدا نخواهد شد. کسی که پابند صدها قرون به زمین است نمیتواند به آسمان پرواز کند. از همینجا همه دینداران به مسئله عدالت که سرسلسله ارزش‌های اخلاقی است باید توجه بکنند. نمیتوانند این نکته را نادیده بگیرند. یعنی ادب سوم در دینداری ادب عدالت است، ادب دادگری است. وقتی که من کلمه عدالت رو به کار میبرم، اون رو با این مضمون به کار میبرم که عدالت انبانی است که همه ارزش‌های اخلاقی در اون نشسته و نهفته است. عدالت فضیلتی ورای فضائل اخلاقی یا در کنار فضائل اخلاقی یا برتر از سایر فضائل اخلاقی نیست. عدالت عین مجموعه فضائل اخلاقی است و این فضائل اخلاقی هرچه که باشند کمترین خاصیتشان این است که یک زندگی امن آرام در حد مینون رو برای آدمیان فراهم بکنند. اگر گفتن راستگویی خوب است، اگر گفتن تعدیل و تجاوز و ظلم بد است، همه اینها به این معنا بوده است که در سایه رعایت این نرم ها و این ارزش ها آدمیان از یک حد اقل زندگی انسانی و آرام و امن برخوردار خواهند شد. کسی که شما را دعوت به مواجهه با راز ماورایی این عالم، به مواجهه با امر متعالی می کند، کسی که از شما می خواهد که دروازه دلتون رو بگشایید تا اون طایر قدسی در این قفس در آید، او نمی تواند نسبت به آرامش خاطر شما و امنیت معیشت شما بی اعتنا باشد. در یک کلام، او نمی تواند نسبت به عدالت بی اعتنا باشد. پیام عدالت به منزله ارزشی که زندگی و معیشت عادلانه رو برای مردم میسر و فراهم میکند، پیام دیگر همه ادیان است. در دل این پیام، در دل این ادب که ما اسم او رو ادب عدالت میگذاریم، تمام حقوق، تمام احکام، حتی کثیری از اخلاقیات جا میگیرند. زیر این چتر همه اونها در میآیند. بعدن که انشاءالله در باب حقوق بشر من سخن به نحو مبسوط گفتن در اینجا این نکته رو بیشتر خواهم شکافت و توضیح بیشتر خواهم داد که چگونه است که همه احکام اخلاقیات در دل عدالت می نشینند و از این طریق می توان به آنها دسترسی پیدا کرد. پس اعتماد و توجه مهم دیگری که ادیان به زندگی آدمیان دارن اعتنایست که من نام او رو علتی معیشتی میگذارم در مقابل اعتنای نخستین که اون رو معرفتی دلیلی میتوان نامید. ادیان هم از حوزه و مجموعه و مخزن معارف بشری دوران خود بهره برداری میکنن، استفاده میکنن و هم برای اینکه این بهره برداری آنها مورد قبول و مورد توجه مخاطبان قرار گیرد، فکری حداقلی برای معیشت آنها میکنند. این فکر حداقلی یا با نهادن زندگی به عقول خود آدمیان است یا دادن یک رشته عوامر و نواهی برای گذراندن امور زندگی. این ساختار اجمالی اندیشه دینی و مکتب و مدرسه دینی است. در کانون او چنان که گفتم و تکرار میکنم یک درک است، یک تجلی است، یک مکاشفه است، یک مواجهه با امر متعالی رازآلود بی‌نهایت ماورایی است. همراه با او متولد شدن دو عدد عاشقی و عبودیت است و به دور این دو عدد تنیده شدن دسته ای از اخلاقیات و احکام. برای رساندن این پیام صاحبان این مکتب التفات به معیشت و به معرفت عصری و زمانی مردم می کنند و برای این کار ناچارند که از عدالت هم یاد کنند و اون رو هم به کمک بگیرند و برای اون هم تئوری پردازی بکنند و برای حداقل امنیت و رفاه آدمیان هم سخنی بگویند و نظری بدهند. در اینجا در واقع ساختمان یک دین تقریبا کمال پیدا میکنند. ادیان بعضی ها در جنبه نخستین قوی ترند، بعضی ها در جنبه های دیگر قوی ترند، همونطور که حظ آدمیان هم از ادیان متفاوت است. وقتی که ما گفتیم که این ساختار سه طبقه ای در دین یا این ساختاری که متضمن سه تا دایره متحد المرکز است وجود دارد، معناش این نیست که همه آدمیان، همه دینداران به طور مساوی در تمام این سه طبقه می نشینند و زندگی می کنند. این ساختار واقعی و ایدئال ادیان است. کسیری از مردم دیندار از اون کانون دینی چندان خبری یا بهره‌ای حتی ندارد. تماس اونها با اندیشه دینی و با مکتب دینی تماس پیرامونی و محیطی است. خارجی ترین عناصر یک دین رو معمولا می‌بینند و با خارجی ترین عناصر و لایه‌های او ارتباط برقرار می‌کنند و داوری‌های خودشون رو هم بر همون اساس مبتنی میکنن. قلیلی هستن که از این بیرونی ترین دایره قدری به دایره دوم درونی نفوذ و عبور میکنن. قلیلتر از اونها هستن که از اون دایره دومی به اون کانون، به اون دایره آغازی و درونی تر هم میتوانن نفوذ کنن و عبور کنن. به همین سبب هم وقتی که در باب دینداری سخن می رود، در حقیقت در هر سلایه باید سخن برود، گرچه که مرکزیت و هویت بخشی از آن اون لایه درونی است. ادیان وقتی که این ساختار سه طبقه رو پیدا می کنند، از هر کسی به طریقی دلربایی می کنند. آدمیان که با ساختمان یک دین مواجه می شوند، گاهی مجذوب این بخش می شوند، گاهی مجذوب اون بخش می شوند و گاهی هم دل به همه اونها می سپارند. اما حقیقت این است که این بخش های بیرونی تکیه بر اون نقطه کانونی دارد و اگر اون کانون نباشد، این قسمت های بعدی چندان جمالی و بهایی نخواهد داشت و جاذبه‌ای در کسی ایجاد نخواهد کرد، بلکه این جوانب بیرونی تر در حقیقت از پوسته ها و از عرضیات دین هست، یعنی به تعبیر ساده تر بر دین تحمیل شده هست. چنان نیست که اینها لازمه لاینفک غیر قابل اجتناع و عدیان باشند، اما به خاطر اینکه اون کانون و هسته مرکزی محفوظ بماند، این لباس ها و این قشره ها و این کمربند های محافظ رو لازم دارند تا اونها رو اون نقطه هسته درونی رو محافظت بکنند. وقتی که در باب نسبت مدرنیته و دین سخن می رود، باید به خاطر داشته باشیم که حقیقت این است که برای بررسی نسبت میان مدرنیته و دین همیشه به اون کانون مرکزی باید توجه داشت. بلاهایی که به سر این کمربندهای محافظ یا این قشرهای بیرونی می آید یا نمی آید از اهمیت کمتری برخوردار است. من البته دیدم کسان بسیاری وقتی که از سرنوشت دین در جهان معاصر سخن میگویند یا سوال میکنند، به فاصله ذهنشان به سوی مسائل فرعی تر، قشری تر، بیرونی تر میرود. تکلیف زنان چه میشود؟ حقوق زنان چه میشود؟ آزادی های سیاسی چه میشود؟ من نمیگم اینها اهمیت ندارند، ولی این را عرض میکنم، به جد هم عرض میکنم که اینها نسبت به کانون مرکزی اندیشه دینی بسیار فرعی هستند، بلکه جزء عرضیات دین هستند، بلکه جزء تحمیل شده های دین هستند. برای اون که از سرنوشت حقیقی دین در جهان مدرن در دل مدرنیته با خبر بشویم، باید بریم ببینیم که در جهان مدرن به سر اون تجربه مرکزی چه می شود. اگر در مورد اون توانیم به نظر و نتیجه برسید، اونگاه اون نظر و اون نتیجه می تواند پخش بشود و فروغ را هم در بر بگیرد. این که آیا دین از سیاست جدا هست یا دین از سیاست جدا نیست، این که تئوری های سیاست در دین کدام است، این که آزادی داریم یا آزادی نداریم، اینها اتفاقات است که در جامعه جدید افتاده، سوالاتی است که پدید آمده، اما هیچ کدام قلب رو هدف نگرفته است، هیچ کدام قلب رو هدف نگرفته است. به همین سبب هم شما میبینید که در آراء جامعه شناسان و کسانی که در این مسائل داوری میکنن، این همه تفاوت و گاه تعارض پیدا میشود، به خاطر اینکه این امور بیرونی کاملا قابل تغییر است. ادیان به خوبی نشان دادن که با جهان مدرن در این عناصر قشری و بیرونی آداپتاسیون راحتی پیدا میکنند، زودتر یا دیرتر بالاخره به راه حلی میرسند. برای اینکه این ظواهر رو، این الزامات و اقتضاعات جهان مدرن رو کم و بیش در خود حل و حذف کنند یا با اونها کنار بیان، اگر شده چیزی رو مسکوت میگذارند، اگر شده فتوای تازه میدن، اگر شده توسل به ضرورتها و اجبارها پیدا میکنن، و بالاخره همه این ادیان توانستن به نحوی از آنها خودشون رو نشان بدن، یا ری انترپرتیشن کردن، یعنی تجدید نظر در تفسیرهای پیشین کردن، یا آداپتاسیون کردن، یا اینوویشن کردن، ابداعاتی در اندیشه دینی پدید آوردن و به هر حال برای خودشون جایی در این عالم جدید پیدا کردن. اما رفتن به سراغ اونها و کاوش کردن از اونها پاسخ قطعی مسئله رو نخواهد. ما باید ببینیم که در جهان جدید حقیقتاً چه اتفاقی افتاده است. من تعبیر گوهر رو نمیخوام به کار ببرم، برای اینکه گمان ندارم به مفهوم ارسطویی کلمه در اینجا طبیعتی، گوهری، ماهیتی، جوهری، چیزی وجود داشته باشه، ولی بالاخره مدرنیته یک خصلت ها و خواص اساسی دارد که این خصلت ها رو باید شناسایی کرد. این خصلت ها هستند که هنگامی که ما بررسی میکنیم امر دین رو با مدرنیته، در اونجا میتوانیم مورد داوری قرار بدیم و از طریق اونها به حکم نهایی خودمون برسیم. من از اینکه میرسم که قصه مهمتر رو مطرح کنم. منطقه مایلم برای اینکه اونجه که برای تو گفتم خیلی غیر قابل هضم نماید، یک دو تا مثال بزنم، هم از نوشته های گذشتگان خودمون و هم از آثار امروزی ها، تا معلوم بشود که این فقط در عالم دین نبوده است که مواجهه با یک امر بیان نشدنی صورت گرفته و اون گاهی بیان نشدنی رو بیان شدنی کرده اند، اما با ابزارهای قاصر، با ابزارهای ناقص. کار ما آدمیان همین است، ما همیشه ناشناخته ها رو در پرتو شناخته ها بیان میکنیم، همیشه اینطور است. چیزی که هنوز از او تصوری نداریم، دانشی نزدیک نداریم، سعی میکنیم او رو با اون چیزایی که تصور داریم و اطلاع داریم همانند کنیم و در قالب اونها و در ذهن اونها از اون بیانی به دست بدهیم. من یادم سالها پیش حداقل در کتابها میخوندیم، وقتی که تازه تلفن و پی سیم و این ارتباطات اینچنینی آمده بود، بیولوژیست ها معمولاً کارکرد دستگاه مغز و اعصاب رو با این سیمکشی های تلفن و تلگراف و اینها همانند می کردن، از اون طریق اینها رو توضیح می دادن. بهترین وسیله و صورت شناخته شده ای که می توانست یک چیز کمتر شناخته شده رو معنی بکند، تبیین بکند و مفهوم بسازد این بود که بگویند که یک چنین اتصالاتی هم از طریق نورون ها و رشته های عصبی و غیره در بدن آدمی برقرار است. من امروز با کمال تعجب و البته با یک نگاه معرفت شناسانه نگاه میکنم که همون بیولوژیست ها حالا وقتی که دستگاه مغز و اعصاب رو توضیح میدن، دیگه با تلفن و تلگراف کار ندارن، با چی کار دارن؟ با کامپیوتر. دقیقاً همین دستگاه رو باز برای اینکه شناختنی بکنن از این قالب‌های موجود استفاده میکنن. ما اصلا غیر از این نمیتونیم کاری بکنیم. من اوایلی که انقلاب در ایران اتفاق افتاده بود این رو خیلی به رأی العین میدیدم. برای توضیح انقلاب ایران بعضی اونو با انقلاب مشروطه دهمانن میکردن، بعضی با انقلاب فرانسه، بعضی با انقلاب روسیه، البته اختلافاتش هم میگفتن. غیر از این راهی وجود نداره. شما برای اینکه یک چیز ناشناخته رو شناختنی بکنید باید برید از اون چیزهای دم دست و شناخته استفاده کنید، بردارید بیارید و علارغم اینکه میدانید که تطابق کامل و کافی با موضوع مورد نظر شما نداره، اما به هر حال غیر از این هم نمیتونید عمل بکنید برای شناساندن. من دیدم وقتی که در بعضی از جلسات افراد راجع به هیلینگ، همین قصه شفا بخشی به طرق غیر متعارف که مخصوصا در فرنگ خیلی رایج سخن میگن، معمولا میگن که یه انرژی از بدن شخص اول در بدن شخص دوم میاد. این کلمه انرژی رو شما خیلی جدی نگیرید. این دقیقا به خاطر این از استفاده از یک مفهوم شناخته شده برای بیان یک امر ناشناخته. اون یک چیزیست که کسی نمیدونه چیه، اما اقلا کلمه انرژی رو خیلی خیال میکنن نمیدونن چیه، گرچه که خیلی هم واقعا نمیدونن چیه، ولی خیلی خیال میکنن که انرژی میدونن چیه. لذا همین که اسم انرژی رو رو اون امر ناشناخته بگذارن، مدعی میشن که خب پس تا حدی به مکانیزمش، به حقیقتش پی بود. حالا یک کمی ارتفاع بگیریم از سطح این حرفها. مولانا از کسانی بود که به هر حال و همه حرفه و پیشش مواجهه با اون امر متعالی بود و جزء نوادر افرادی بود که نه تنها جرأت مواجهه با بی‌نهایت بلکه بهجت مواجهه از بی‌نهایت هم نصیب او شده و تمام عمرش رو در این ابتهاج سپری بود. همه کلماتش هم مالانال از این ابتهاج است، به طوری که به دیگران هم این ابتهاج رو تسری و انتقاد میدهد. اینقدر صمیمی از عمق ضمیر او جوشیده که میتواند دیگران را هم در آن تجربه شریک بکند. مولوی برای اینکه قدری راه ما را نزدیک بکنه در حقیقت حرفش این است، میگوید که اون راز یه چیز دیگر است. هر چه که شما بگید این است یا آن است، من به شما خواهم گفت که نه، او غیر از این است، چیز دیگر است. بهترین اسمی، بهترین لقبی، صفتی که برای او میشه ذکر کرد همین که بگیم چیز دیگر، همین. البته من مطمئنم اگر شخص شخیص و نفس نفیس مولانا در اینجا حاضر بود، میگفت و تصریح میکرد که کلمه چیز رو هم از این ناچاری به کار میبرم، ولی به هر حال چیز دیگر از هر چیز دیگری بهتر است، از هر لقب دیگری در این مورد رساتر است. شهد و شکرم آمد، شمس و قمرم آمد، ولی یوسف سیمین‌تن ناگه به برم آمد، آن سیمین‌تنم آمد، توبه شکنم آمد، چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد. چیز دیگر دقیقا معناش این است. ای دوست، شکر بهتر یا اون که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا اون که قمر سازد، بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، او چیز دیگر داند، او چیز دیگر سازد. اون چیز بحث اونجان مفهوم تنزیه ما در ادیان میگیم یا تسبیح دقیقا همین است. یعنی هر وصفی، هر لقبی که در باب اون راز، اون خدا، اون امر متعالی گفتن، شما باید بگید او چیز دیگر است، او بالاتر از این حرف است. سبحان الله عما یصفون، سبحان الله عما یشرکون. هر وصفی که برای اون میگویند از اون منزه است و برتر است، چیز دیگر است. اون مولانا اینجا هم قصه رو ختم نکرده است، یک قدم هم بالاتر از این نهاده است که من میخوام اون قدم رو هم با هم برداریم یا دست بکن من اون رو به شما معرفی بکنم. در حقیقت به ما میگوید که چندان وحشت نکنید، چندان استبعاد نکنید از این که وقتی که ما میگیم که رازی هست، امر متعالی هست که به بیان بر نمی آید، هر چه درباره او بگی باز خودت احساس میکنی که کم گفتی. به قول سعدی که خواندم، هزار جامعه معنا که من بپردازم، به قامتی که تو داری قصیر می آید. یک نمونه از این رو ما در همین عالم داریم. تو دست و بال ما آدمیان است، باهاش سر و کار داریم، اقلا بوش رو شنیدیم، قدری از رازآلودگیش رو استشمام کردیم و همه ادبا و عرفا و شعرا ما در این حال معترفند با نهایت هنرمندی و سخنوری و سخندانی که دارن، یک حق از هزار حقش رو هم ادا نکردن. این اون چیه؟ اون راز عشقه. در حقیقت مولانا معتقد است که شاید جانشین خداوند در این عالم عشق است. شما اگر میخواید که او رو ببینید، این رو ببینید. اگر میخواید او رو بچشید، این رو بچشید. اگر میخواید استبعادتون زایل بشود از این چطور میشود یک راز ماورایی لطیف سراسر ابتهاج پر از جلال و جمال و بیان نشدنی وجود داشته باشد که دست هیچ کسی به تمام دامنانی نرسد، اما او دامن و جریان همه رو گرفته باشد. برای این چنین چیزی رو استشمام بکنید، درک کنید، استبعاد نکنید، به این امر که هم زمینیست، هم آسمانی، هم بشری و طبیعیست، هم ماورایی، هم راز مستور است، هم یک امر آشکار و مکشوف، به این نگاه بکنید. این میتواند آینه باشد و شما رو به اون امر متعالی قبول بدهد. حقیقتا هم مسئله مهمی است، حقیقتا هم انگشت روی نکته بسیار جالبی نهاده است. همه آدم ها، ماتریالیست، غیر ماتریالیست، سکولار، غیر سکولار، دیندار و غیر دینی، به نظر من در این نکته با او موافقند، در این امر متفقند که این به تعبیر حافظ یک نکته بیش نیست غم عشق، و این عجب که از هر که بشنوم سخن نامکرر است. این همه دربارش گفتن و همه معتقدند که کم گفتن، یعنی اون راز رو هنوز نگشودند. رازی که بشریت با اون زندگی کرده است، رازی که زبان بشریت به گفتن اون راز باز شده است. من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، کدل نظر به دیدلگی دیدلر شده. رازی که آدمیان وقتی که سخن گفتن و یاد گرفتن از طریق او یاد گرفتن. گر عشق نبودی یا گر عشق نبودی چندین سخن نقض که گفتی که شنیدی، این همه حرفای شیرین لطیف در این عالم از کجا پیدا شده است؟ الهام بخشش که بوده؟ در این حال وقتی که با خودش مراجعه میکنید میبینید میگریزد. هر چه که او رو ماورایی توصیف میکنید میبینید ماورا توصیف شماست. حالا برسیم به انتهای سخن و این غزل لطیف ناب مولانا که همه این نکته هایی که من گفتم در او نشسته و نهفته است. میگوید که من قرآن قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من به سخن شهد و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو. ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت آمدم. نهره نزن جامعه ندر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم. گفتم چیز دگر نیست دگر، هیچ مگو. یعنی من خودم چیز دیگر هم دیگه چیز دیگر که وجود نداره. گفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم. گفتم چیز دگر نیست دگر، هیچ مگو. من به دوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر برونم که بلی جز که به سر هیچ نگو. گفتم این چیست بگوی زیر و زبر خواهم شد. گفت این باش بگوی زیر و زبر هیچ نگو. ای نشسته تو در این خانه به تو نقش خیال، خیر از این خانه برو رخت ببر هیچ نگو. گفتم این جان پدری کن، نکه این وصف خداست. گفت این هست ولی جان پدر هیچ نگو. کف بزنید اما برای مولانا نگوید. خیلی 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 خیلی